تشکر از شما انسب مانده نباشید. سلام و به مجموعه خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفتن نشانه های تشویق کننده را در زمینه گفتگوهای واقعی میان حکومت افغانستان و طالبان میبیند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عربستان سعودی گفته دو راکت پرتاب شده توسط حوثی های یمن به سمت ریاض را کشف و خونسا کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما اول آخرین خبرها را از آرش همایون میشنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نشانه‌های تشویق کننده در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح مشاهده می‌شود. قرار است سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از 17 سال نشانه‌های تشویق کننده را در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح مشاهده می‌کند. جیمز ماتیس گفته است هرچند طالبان فرصت را برای تمدید آتش‌بس از دست دادند، اما با اینکه بسیاری از جنگجویان طالب برای تجلیل از عید با قوای امنیتی و افراد ملکی گرد آمدند ترغیب شده است. جیمز ماتیس در جریان مسافرت رسمی به آسیا امروز در طیاره به خبرنگاران گفت خیلی جالب بود که در بین افغانها و طالبان افرادی دیده شوند که یک جا عید را تجلیل می کنند. یقیناً که رئیس جمهور غنی به نقاط حساس نه تنها در بین افغانها بلکه در بین طالبان نیز تماس کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قرار است آنتونی گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک اعلامیه گفت نشست شورای امنیت برای بحث در مورد وضعیت افغانستان فردا ساعت 6:30 عصر به وقت آن کشور در نیویورک برگزار می شود. انتظار می رود تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست گزارش خود را در مورد افغانستان ارائه کند. خانواده های 43 انجینیر، کارمند تکنیکی و کارگران شرکت سرکسازی افغان صداقت که در ولسوالی شورابک ولایت کندهار ربوده شدند از طالبان مسلح خواستند تا آنها را آزاد سازند. آنها میگویند این افراد از روی مجبوریت در این شرکت کار میکردند و هیچ موقف سیاسی ندارند.
طالبان صدق علیه موده که در بچرگان گرد را ایلکی واجره ده گرد در روزانی خدگو واجره ده در غریبی اول تطریق واجره ده.
این در حالی است که مقامات میگویند افراد ربوده شده به منطقه گلستان در پاکستان انتقال و در آن سوی سرحد نگهداری میشوند. به گفته مقامات رهبران قومی و بزرگان ولایت کندهار تلاش میکنند تا این افراد را از نزد طالبان رها سازند. مقامات کندوز میگویند 21 تن از مخالفان مسلح در ولسوالی امام صاحب این ولایت کشته شدند. مقامات قماندانی امنیتی ولایت کندوز گفتند حوالی ساعت 3 شب گذشته مخالفان مسلح در منطقه چهارراهی امام‌الدین در ولسوالی امام صاحب این ولایت بالای پوسته‌های نیروهای امنیتی حملات را انجام دادند. مل پاسوال عبدالباقی نورستانی قماندان امنیتی کندوز صبح امروز به رسانه‌ها گفت
21 نفر دشمن کشته و 12 نفر زخمی گردیدند و نیروهای امنیتی ما با شجاعت و مردانگی از خود نشان دادند و اینا را عقب رانده شدند و فعلا وضعیت امنیتی در ساحه مربوطه ولسوالی امام صاحب نرمال است.
تا هنوز مخالفان مسلح در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان و ائتلاف انتخاباتی وی را برنده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور اعلان کرد. سعدی گوئن رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه صبح امروز به خبرنگاران در انقره گفت رجب طیب اردوغان با کسب بیش از 50% آرا رقبای نزدیکش را در دور اول انتخابات شکست داد، اما وی از ارائه رقم دقیق خودداری کرده است. به گفته مقامات سطح اشتراک مردم در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه 87% بوده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت به اروپا به مسکو نیز سفر خواهد کرد تا راه را برای ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه هموار کند. قرار است جان بولتون امروز و فردا در لندن و روم با متحدان آمریکا گفتگو کند. بعد 27 جون به مسکو خواهد رفت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که احتمال دارد در آینده نزدیک دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات کند. به گفته وی تا هنوز محل این ملاقات تعیین نشده، اما احتمال دارد که این ملاقات در شهری ویانا صورت بگیرد. یک روزنامه اتریش گفته است تیم‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه همین اکنون در شهر ویانا برای ملاقات بین رهبران این دو کشور به تاریخ 15 جولای آمادگی می‌گیرند. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 11 و 12 جولای در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت کند. بعد 13 جولای به انگلستان خواهد رفت. اگر ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ به تاریخ 15 جولای ملاقات کند، فوراً دوباره به مسکو خواهد رفت تا مسابقات فاینال جام جهانی فوتبال را تماشا کند. کرملین از تبصره در مورد ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه خودداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته نشانه‌های تشویق کننده ای را در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان مشاهده کرده.
خیلی جالب بود که در بین افغانها و طالبان افرادی دیده شوند که یک جا عید را تجلیل میکنند.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان از نگرانی ها در مورد افزایش کشت کوکنار و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان میشنوید.
وقتی که مواد مخدر و تجارتش ساحه بسیار وسیع دارد در سطح دنیا، همکاری جامعه بین المللی هم خواستار است.
در مسائل منطقه و جهان میپردازیم به این موضوع که عربستان سعودی گفته دو راکت پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن و سمت ریاض را کشف و خونسا کرده است. و گفتگوی جالب هم میشنوید با پرویز صیاد، کارگردان معروف ایرانی که او را به نام صمد آقا در فیلم‌هایش میشناسید.
لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستان هستن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید میپردازیم به این موضوع که وزیر دفاع آمریکا گفته نشانه‌های تشویق کننده ای را در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح میبیند. جم ماتیس میگوید هرچند طالبان فرصت برای تمدید آتش بس را از دست دادند، اما آنچه در روزهای عید در افغانستان در جریان آتش بس دیده شد ترغیب کننده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید بعد از 7 سال نشانه‌های تشویق کننده را از گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مشاهده می‌کند. آقای ماتیس دیروز به آتش بس 3 روزه طالبان با حکومت افغانستان در روزهای عید اشاره کرده گفت:
خیلی جالب بود که در بین افغانها و طالبان افرادی دیده شوند که یک جا عید را تجلیل می کنند. یقیناً که رئیس جمهور غنی به نقاط حساس نه تنها در بین افغانها بلکه در بین طالبان نیز تماس کرده است.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت با وجود آن که طالبان به فرصت تمدید آتش بس نه گفتند، ولی نحوه دیدار جنگجویان طالب به قوای افغان و مردم عام دلگرم کننده بود. وی این اظهارات را در پایگاه هوایی ایلسن در آلاسکا قبل از آنکه راهی آسیا شود ابراز داشت. آتش بس میان حکومت و طالبان در روزهای عید عکس العمل‌های مثبت ملی و بین المللی را به همراه داشت. با وجود آنکه طالبان این آتش بس را تمدید نکردند، ولی حکومت افغانستان آن را تمدید نموده و حتی رئیس جمهور غنی هفته گذشته در دیدار با اعضای حرکت مردمی برای صلح که از هلمند به کابل آمدند از آمادگیش برای تمدید بیشتری این آتش بس سخن گفت. هرچند با ختم آتش بس در روز سوم عید طالبان حملاتشان را در نقاط مختلف افغانستان از سر گرفتند. قرار است آقای ماتس در این سفر 4 روزه‌اش به آسیا از چین، کوریای جنوبی و ژاپن دیدن کند. این اولین سفر وزیر دفاع جیم ماتس به چین می باشد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید اکنون 11.1% نفوس این کشور متاثر از مواد مخدرند. این موضوع را سلامت عظیمی روز دوشنبه طی همایش از روز جهانی همبستگی و هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر مطرح کرد. در این حال رئیس اجرائیه حکومت افغانستان رقم متاثر شدگان از مواد مخدر را تکان دهنده خوانده است. همه اینها در این گزارش از رضو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مواد مخدر را منبع اصلی تمویل تروریسم در این کشور دانسته و برای مبارزه با این پدیده روی همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تاکید دارند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر روز دوشنبه طی همایش از روز جهانی همبستگی و هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر گفت که همکنون 11.1% نفوذ این کشور متاثر از مواد مخدرند.
با وجود این همه تلاش‌های صورت گرفته و می گیرد، افغانستان یکی از قربانیان اصلی مواد مخدر در جهان است که با تولید بیش از 80% تریاک در جهان 2.9% الی 3.6 میلیون انسان متاثر از مواد مخدر را به خود اختصاص داده که بر اساس تخمین فعلی حدود 11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود.
با نقل از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، بیشترین نفع کشت و تولید مواد مخدر در جیب‌های مافیا، تروریستان و خارجی ها می‌ریزد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت که برخی از حلقات مافیایی داخلی و خارجی به همکاری گروه‌های تروریستی تلاش دارند تا با استفاده از مواد مخدر جوانان افغان را به کام بربادی ببرند. قبل از این برخی از مقامات ناتو و آمریکایی هم گفتند که وجود مواد مخدر در افغانستان عامل ادامه جنگ در این کشور بوده و به گفته آنان پول به دست آمده از این درک در دسترس طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد. از سوی هم سال گذشته نیروهای افغان و آمریکایی عملیات مشترک را به هدف تخریب کارخانه‌های ساخت مواد مخدر آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان رقم متاثر شدگان از مواد مخدر را تکان دهنده عنوان کرده و روی همکاری های منطقوی و جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد.
کشورهای مرتبط، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم توقع افغانستان نیست که سطح همکاری ها و همانگی ها را در مبارزه با مواد مخدر باید بالا آورد و در سطح بین المللی هم با در نظر داشتی که مارکت مواد مخدر و تجارتش ساحی بسیار وسیع دارد در سطح دنیا، همکاری جامعه بین المللی هم خواستار است.
وایس برمک وزیر داخل افغانستان نیز در این نشست گفت که پلیس بخش مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در 6 ماه گذشته نزدیک به 2000 عملیات را انجام داده که در نتیجه 1960 تن به شمول اتباع خارجی به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. با این همه جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی امور میگوید مواد مخدر روابط تنگاتنگ با تروریسم داشته و به نقل از وی تا زمانی که تمام مناطق تحت تسلط حکومت قرار نگیرد مبارزه با این پدیده نتیجه مثمر در پی نخواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان توزیع تذکره ها را در برخی از ولسوالی ها و ولایات کشور غیر عادلانه و پر از مشکل می دانند. به گفته آنان در شمار از ولسوالی ها حتی برای مردم تذکره داده نشده که این مسئله جفا در حق مردم است. اما اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان بشنویم که چی می گوید در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در روند توزیع تذکره ها هیچ نوع توازن را در نظر نگرفته است. به گفته آنان در برخی ولایات چنین ولسوالی های هم وجود دارد که بیشتر افراد آنان تذکره نگرفتند، اما هنوز هم در آنجا روند توزیع تذکره آغاز نگردیده است.
داچین و اسپینغرد ولسوالی است که در مقایسه با تمام ولسوالی های ننگرهار نفوذ بیشتر دارد، اما حق آنان داده نشده است. در ولسوالی اسپینغرد تاکنون 50 تن هم تذکره نگرفتند و این در حال است که نفوذ آن ولسوالی با بیشتر از 150,000 تن میرسد.
در این حال فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه میگوید مقامات محلی در برخی از ولسوالی ها و مناطق تیم های توزیع تذکره را به نفع برخی از کاندیدان تنظیم میکنند.
شکایت‌های وجود دارد که در بعضی از مناطق و ولسوالی‌ها چون متاسفانه ولسوالی‌ها با وساطت و حمایت افراد سیاسی داخل پارلمان و بیرون پارلمان مقرر شدند، اینا تنظیم تیم‌های تذکره را قسم می‌کنند که در محلات باید اولویت داده شود، که این محلات مربوط یک کاندید خاص است که اینا از او کاندید حمایت می‌کنند یا مربوط از او کاندید هستند. به این اساس اکثر مناطق در بعضی از ولایات از توزیع تذکره محروم شدند.
در این حال تیمورشاه شاران معین اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان دست داشتن مقامات محلی و مامورین در توزیع تذکره ها را نمی‌پذیرد، اما می‌گوید که مسئولان محلی تنها در ولایات و ولسوالی‌ها برای کارمندان توزیع تذکره سهولت ایجاد می‌کنند و در کارهای آنان هیچ مداخله‌ای ندارند. آقای شاران می‌گوید همکنون در 16 ولایت کشور روند توزیع تذکره به گونه یادی جریان دارد، اما در میدان وردک، لوګر، فاریاب، لغمان، هرات، غور، قندوز، نیمروز، ننګرهار و برخی ولایت دیگر مشکلات در توزیع تذکره وجود دارد. از سوی هم یک شنبه صدها تن از کوچی های ولایت پروان نیز به خاطر عدم توزیع تذکره در ولایتشان نشست اعتراضی را در کابل برانداخته بودند و ریاست امور کوچیان در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. اما روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس میگوید روند توزیع تذکره در تمام ولایات به گونه درست جریان دارد و در این بخش کدام مشکلی وجود ندارد.
خوشبختانه در همه ولایات فرمای عقد تذکره و توزیع تذکره به شکل بسیار خوب جریان داره و ما با کمبود تذکره و فرم‌ها مواجه نشدیم. در بعض از نقاط تأخیر چند ساعته صورت میگیره که ما بر از اونها زود رسیدگی میکنیم. در هیچ ولایت ما مشکل نداریم و در همه ولایت فرم‌ها و تذکره فرستاده شده و توزیع تذکره به شکل درست جریان دارد.
آقای احمدزی میگوید روند توزیع تذکره از ماه دلو سال 1396 هجری آغاز شده و تاکنون برای 5 میلیون تن تذکره ورقی توزیع شده است. از سوی هم نسیم نیازی یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید اگر حکومت در توزیع تذکره توازن را در نظر نگیرد، اشتراک مردم در انتخابات آینده کم رنگ خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر گفتگوی جالب میشنوید با پرویز صیاد، کارگردان معروف ایرانی که او را به نام صمد آقا در فیلمهایش میشناسید.
لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستان هستن.
اما اکنون میپردازیم به این موضوع که شمار از باشندگان کندوز باور دارند که تا زمانی که مردم در کار مبارزه با فساد اداری سهم نگیرند این پدیده نابود شدنی نیست. اما برخی هم باور دارند که دولت نیز باید تلاش‌هایش را در این مورد جدی‌تر انجام دهد. بیشتر در این گزارش از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بشنوید.
به باور باشندگان کندز که مبارزه با فساد اداری به یک جریان همسو و مشترک از سوی دولت و مردم نیاز دارد. باشندگان کندز خواهان اقدامات جدی دولت برای جلوگیری از فساد اداری هستند. آنان میگن دولت با ایجاد تدابیر خاص میتواند جلوی فساد و فساد پیشگان را در نهادهای دولتی بگیرد. عبدالمبین عالمی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کندز میگوید که تقرر کادرها در نهادهای دولتی بر اساس اصل شایستگی میتواند یک راه خوب برای جلوگیری از فساد باشد.
دولت باید در ارتباط کنترل داشته باشم، هر سال، هر ماه، هر روز و هر هفته باید تفتیشی بیام، از هر اداره پرسون بکنم اینها چی فعالیت کردن در این قدر سال، باید حسابدهی داشته باشن. متاسفانه در افغانستان هیچ نوع مجازات و مکافاتی وجود نداره و کسایی که زیاد کار میکنن، زحمت میکشن، اونها هیچ مکافات نمیبینن و کسایی که کار نمیکنن، مردم های سست و تنبلن یا نادان و نافهمن، اونها هیچ مجازات نمیشون.
سید محمود دانش یک تن از استادان پوهنتون خصوصی در شهر کندز میگوید که تنها رشوه گرفتن فساد اداری شمرده نمیشود، بلکه انواع دیگر فساد اداری نیز وجود دارد که مردم را می آزارد.
فساد اداری تنها رشوه نیست، بلکه گرفتن رشوه، سوی استفاده از موقف و مقام و منصب دولتی که در خدمت اداری عمومی افراد استخدام شده باشد و از این موقف و منصب به نفع شخص خودش، اقاربش، حزب و گروه و باند و سمتش استفاده سو بکنه و از این منابع و امکانات اقتصادی را به اغما ببره، همه از یا به نام فساد اداری در یک دستگاه گفته میشه.
از جانب هم برخی از باشندگان تحصیل یافته این ولایت نقش مردم را در مبارزه با فساد اداری برجسته می‌دانند. عبدالله رسولی یک تنی از فعالان مدنی در کندز استدلال میکند که اگر مردم با دولت همکاری کنند جلوگیری از فساد ساده تر می شود.
مردم نقش بسیار اساسی را در جلوگیری از فساد دارند. کسایی که در ادارات کار میکنند، به خصوص در ادارات دولتی کار میکنند، از میان مردم برخواستند. اولادان این مردم هستند، پدرای مردم هستند، برادران این مردمی هستند که اجتماع را تشکیل میدهند. میتونند که در نشستای خانوادگی برشان گوشزد بکنند. کسایی را که در داخل هستند فساد میکنند، خودشان شاید آنقدر انعکاسش نفهمند که جامعه خوب میفهمه. باید می‌نمی خانواده‌ها هستن که خوب می‌فهمن، باید برای اینا گوشزد بکنن که شما این مشکل دارین.
از سوی هم شمار از باشندگان کندز و با ویژه مسئولان اداره‌های حراست از قانون معتقدند که عاملی وجود دارند که سبب می‌شود تا بعضی از کارکنان اداره‌های دولتی دست به فساد بزنند. با باور آنان اگر این عوامل از بین برده شود، فساد نیز ریشه‌کن خواهد شد. سارنوال حبیب‌الله ارزبیگی پایین بودن سطح معاشات کارمندان اداره های دولتی را یکی از این عوامل می داند.
در ادارات عواملی که وجود داره یک کمبودی معاش است. مامورینی که در ادارات دولتی به عنوان یک کارمند یا به عنوان مامور ایفای وظیفه می کنند، معاش اندکی وجود داره که مشکلات مامور مرفوع کرده نمی تانه. یک تعدادی از مامورین به اساس اینمی موضوعات دست به فساد می زنند. هرگاه اگر مامور دولت معاش کافی داشته باشه، هیچگاه مامور دولت دست به فساد نمی زنه.
این در حالی است که دولت افغانستان مبارزه با فساد اداری را از روندهای جدید در کشور اعلام نموده و رئیس جمهور کشور نیز بارها از اداره‌های عدلی و قضایی خواسته است تا با جدیت در مقابل فساد اداری مبارزه کنند. اما برخی از فعالان مدنی و مردم کندز میگویند که برچیدن کامل فساد اداری به یک زمان طولانی نیاز دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در مسائل منطقه و جهان بپردازیم. به این موضوع که عربستان سعودی گفته دو راکت پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن و سمت ریاض را کشف و خنسا کردند. حوثی‌ها با تایید این عملات گفتند وزارت دفاع سعودی و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار دادند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی برای گرفتن کنترل یک شهر عمده بندری از دست حوثی‌های یمن تلاش دارد، ریاض می‌گوید دو راکت پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را به روز یکشنبه بر فراز ریاض کشف و خنسا کردند. یک شاهد عینی گفته است صدای حداقل 6 انفجار را شنیده و دود روشن را در آسمان ریاض دیده است. نتیجه های این راکت ها بر جاده در منطقه دیپلماتیک ریاض افتاده است، جایی که سفارت های کشورهای خارجی در آن موقعیت داشته و باشندگان منطقه هم بیشتر خارجی ها اند، ولی به کسی آسیب نرسیده است. ترکیه الملکی سخنگوی ائتلاف بر رهبری سعودی در اعلامیه گفته است نیروهای هوایی سلطنتی سعودی این راکت ها را کشف و خنثی کردند. پارچه های این راکت های خنثی شده در مناطق مسکونی افتادند و تلفات را در بر نداشت. تلویزیون المسیر رای که مربوط به حوثی ها گزارش داده است که با این راکت های نو برکان وزارت دفاع سعودی و دیگر نقاط را هدف قرار دادند. این حملات راکتی حوثی ها که خنثی شد اولین چنین حملات بعد از آن است که ائتلاف بر رهبری سعودی عملیات تهاجمی را به تاریخ 12 ماه جون به هدف گرفتن شهر بندری حدیده از دست حوثی های حمایت شده سوی ایران آغاز کرد. این بزرگترین عملیات در جنگ جاری یمن است که هدف آن تضعیف حوثی ها توسط قطع کردن راه عمده تدارکاتیشان است. حوثی ها که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند در جنگی که یک جنگ نیابتی بین سعودی سنی و ایران شیعه دانسته می شود، ده ها راکت به سمت سعودی پرتاب کردند.
پرویز صیاد را با فیلم‌های بلند سینمایی در امتداد شب و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم در افغانستان پرویز صیاد را به حیثیت کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در راه اژدها او را به یاد دارند. آرش همایون با آقای صیاد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا زمانی که فیلم‌های صمد را می‌ساخت تصور هم می‌کرد که او در افغانستان نیز مشهور و پذیرفتنی خواهد بود؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم ها اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت حیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن، و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با اونها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. من خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به، و حتی در تاجیکستان هم خیلی میشنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم‌های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم‌های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم‌های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم‌های نظیر امتداد شب بیشتر نسازین؟
به دلیلی که خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلمای صمد رو ببینن، و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیان اون فیلمای داستانهای مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلمهای صمد تأمین بکنم. من از فیلمهای صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلمهایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلمها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن، اون فیلمها باید ساخته میشد.
گفتگوی شنیدید با پرویز صیاد، کارگردان معروف ایرانی. و اکنون جاوید نعیمی در استودیو است با تازه ترین های جام جهانی 2018 در روسیه.
تشکر. مرحله سوم بازی ها برای خیلی تیم ها سرنوشت ساز است، اما بازی که فعلا بین یوروگوای با نتیجه 2-0 به نفع تیم در برابر روسیه و همچنان مصر با نتیجه 1-0 در برابر سعودی پیش می رود، برای چهار روز و گروپ ای تنها بحث امتیازگیری است. روسیه و یوروگوای هر دو 6-6 امتیاز دارند. نتیجه مسابقه از این بیرون نخواهد بود که یکی از دو تیم ها یا 9 امتیاز میشن و در صورت تساوی هم 7 امتیاز خواهند گرفت. عربستان و مصر هم اگر ببرن ببازن مساوی شوند، از جام روسیه حذف خواهند شد، زیرا هر دو تیم دو باخت دارند. از گروه بی رفتن هیچ تیم تا حالا به دور بعدی قطعی نشده، اما به نظر می رسد که اسپانیا با برد در برابر مراکش 7 امتیاز خواهد شد و صعود خواهد کرد. همچنان پرتغال با عنوان یک تیم قدرتمند اروپایی در برابر ایران از آخرین تلاش ها و فرصت ها استفاده خواهد کرد. البته بازی ساعت 2:30 شب پرتغال با ایران برای هر دو تیم خیلی سرنوشت ساز است، به خاطر از اینکه تیم بازنده با جام جهانی 2018 روسیه ودا خواهد کرد.
بله، تشکر از شما نعیمی صاحب. بیشتر به شنونده‌ها خواهیم گفت و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.